میستم ولی از توی صحبتاتون برای من بیش اومد به اون این که میگیم که کشوری رو نمیشناسیم که به اندازه ما و مردم ما ایران گرفتار این مسئله باشه. این برای من سوال میشه که چرا، چی میشه که ما اینطوری هستیم؟ و به نظرم میاد که هر چقدر رو این مرحله بیشتر بمونیم که مسئله دقیقا چیه، ما چرا گرفتاریم، بهتر میتونیم خودمون رو نجات بدیم از این مسئله. پس این که چرا ما انقدر گرفتار این مسئله هستیم. و یه سوالم از جلسه اول مبحث کار که آقای فاتحی هم سوال کردن که ما چطوری بدونیم که انتخاب بنیادینمون چیه که بعد مثلا بریم به سمت این که یک دست بکنیم، یعنی مثلا انتخاب بنیادین کار و حالا نقش و مسئولیت ها و اینها با هم هماهنگ بشن. اونجا شما گفتین که هنوز خیلی زوده، این جزء مقدمات و اینها، نمیدونم که اونو
مطرح میکنیم. اینه که ما چرا اینطوری شده باشیم، اگر واقعا درست من فهمیده باشم که این از همه جا شهیدتریم، این موضوع بحث ما نیست، یه بحث خیلی عمیقه، چیز به این سادگی هم قابل حل نیست، خیلی هم فایده نداره. در این که راه حل معلومه، وقتی راه حل معلومه شما هی میخواییم به این ریشه یابی بکنین، این ریشه یابی یه نوع فرار از راه حله، مثل آدمی که بیماری ناشناخته داره که نمیدونن دلیلش چیه اما درمانش میدونن. خیلی از این بیماری ها هستش که دلیلش مشخص نیست. اکثر شاید اکثر بیماری های مهم اینطوری باشن، من نمیدونم، خیلی وارد نیستم، اما درمانش رو درمان های براش پیدا میکنن. حالا انسان درمان رو ول کنه هی بره دلیلش، این در واقع فرار از درمان. حالا این درمان کار ما خیلی مشخصه، وقتی درمانمون مشخصه و به این سادگیه، ساده نه به معنی که سریع مثلا برین از یا کپسول بخرین بخورین تموم بشه، به معنی اینکه مسیر مشخصه. وقتی مشخصه انسان باید بره سراغ درمان، نه اینکه هی خودش رو وقتش رو تلف کنه بحث کردن، مثل همین بحثایی تو گروه های سیاسی چرا ما اینطوری شدیم و هی شروع کنیم تو این گروه های سیاسی هم نید. چقدر اراجیف و هم میبافن، هر کسی یه چیزی برای خودش تو عالم جهالت خودش میگه. خب ما هم بریم جزء اون جهال برای خودمون از این بحثا بکنیم؟ نه، ما مسیر مشخص، این وضوح واضحیه، وقتی واضحه انسان باید دنبال مسیر بره. اما در ارتباط با کار، اینو چند بار ذکر کردم، کار یه چیزی نیست که بریم بشناسید بعدم سریع بریم به سمتش. کار یعنی بازگشت به خویشتن، بازگشت به اون هویتش. و همین حرفایی که زدیم یعنی برای همینه که چجوری میشه رفت تا این مرحله که یه سری دستورات اجرایی مشخص براش پیدا شده، چجوری اجرا کنیم، اجرایی که ما رو به سمت بنیادهای خودمون و هویت خودمون میبره. هرچی که به این سمت بریم، اون گرایش بنیادین، هویت بنیادین رو بیشتر مشخص باشه. و هرگز هم تو بحثای قبلی هم این با صراحت ذکر شد، کار یه چیزی نیست که شما یه پکیجی بازش کنید تموم بشه بره، اون مثل بازگشت به خویشتنه، یک حرکت بی انتهاست. هرچی که انسان به هویت خودش نزدیک بشه، باز هم این خویشتن نامتناهی مسیری برای پیمودن داره. بنابراین راه همین هست که گفتیم، اینطوری انسان باید قدم به قدم برداره تا قدم به قدم براش روشن‌تر بشه، مثل یک کورسویی که در بیابانی از دور دست انسان میبینه، همینطوره هی باید بره تا مثل حضرت موسی برسه به اون آتشی که میگن اینی انا ربک فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، تا اون بر اون وادی مقدس خیشتن انسان برسه. این همینطوره باید حرکت کنه، باید بره، باید یکی یکی این مسیرها رو طی کنه. اجازه بدین خانم صفی‌زاده مطلبشون تموم بشه بعد. بله
ببینید، مثلا شما گفتین تضاد و تناقض بین اون انتخاب بنیادین و جهتگیری اساسی که میشه کار، این برای ما طوفان ها، ما رو با طوفان های مواجه میکنه. و گفتین که عده کمی هستن که جهتگیری اساسیشون یعنی کارشون با انتخاب بنیادیشون در یک راستا و هم آهنگه. خب ما الان شما میگین که ما باید سمتش حرکت کنیم. خب من وقتی نمیدونم انتخاب بنیادینم چیه، ممکنه من جهتگیری اساسی موجودی تنظیم کنم که دوباره برای من یه طوفان جدید بیافرینن، چون اصلا نمیدونم جهتگیری درونی نم اصلا چجوری بفهمم که درست دارم پیش میرم. شما میگین اینا باید پیش بریم.
نه تنها طوفان براتون ممکنه ایجاد بشه، بلکه حتما ایجاد میشه، به دلیل اینکه جهتگیری اساسی مثل اینه که شما من هویت خودم و من خیشتنم رو میخوام بشناسم. چجوری بشناسم؟ من که گرفتار این زندگی روزمره هستم، گرفتار این هستم که فرض کنید که مثلا فلانی به من اینو گفت، گرفتار این هستم که ملک من اینطوری شد، فلانی هستم که مثلا موی من چطوری باشه، لباس من چطوری باشه، اینو گرفتار اینا هستم. خب چجوری میخوام برم بشناسم؟ مگه شناختن همینطوری یه چیزی که من برم بخرم یا تو جیبم در بیارم بشناسم؟ این مطالبی که ذکر شد توی مثلا این جلسات، این مسیر رو باید طی بکنه ذره ذره تا بره جلو تا بشناسه. معلومه که انسان خلاف اون میره. شما وقتی که الان سر تا پای انسان گرفتاره، به قول مثنوی ای هر منت هزار من، هر منی که من میگم هزار تا من توش، من کاذب، این این من، آن آن من، ای هر منت هزار من، اگر اشتباه نخونده باشم از حافظ خوندم. و اینه که انسان گرفتار چیه؟ تو دیوان شمس این گرفتاری های انسان رو تو بعضی از غزلیاتش انقدر زیبا توصیف میکنه که انسان گرفتار این من و من و این آن من، این این من، شمعک و خالک، عبارت های مختلفی که این گرفتار چیه؟ گرفتار اینه که مثلا فرض بفرمایید که مثلا مرد ما گرفتار چی؟ گرفتار این که 2000 پول در بیاره مثلا چیکار کنه. خانم ما گرفتار یا پول یا گرفتار این که مثلا فرض کنید که فلان زینت رو انجام بده یا فلان کار رو انجام بده. روحانی ما گرفتار این که دستگاهش اضافه شه. دانشگاهی ما همه گرفتاریم، گرفتاری میخواییم بریم هویت بنیادینمون بشناسیم. معلومه که نمیشناسیم و معلومه که طوفان‌های پشت سر هم به انسان عارض میشه. این طوفان ها نعمته. چرا؟ چون که این زندگی عادی و زندگی عادی کاذب ما رو به هم میزنه. باید خوشحالم باشیم به هم میزنه و به هم زادگی هم از بین نمیره و اصلا ما امکان نداره الان به اون سمت چیز بنیادین بریم، برای اینکه سر تا پامون گرفتاریه، سر تا پامون اسارته. یه آدمی اسیر تو اردوگاه عراق که میگه که من میخوام برم، بگه مثلا از انسان سوال کنی خب من چجوری برای ریاست جمهوری کاندید شم؟ تو همین فعلا همین مثلا مسئله اولیت رو درست بکن، ببین اونجا نمیتونی. ما هم الان اینطوری هستیم، ما اینطوری الان اسیری گرفتاری. حالا مسیر بازگشت انسان به چیه؟ به همین است که صحبت شد، اینا رو باید بره انسان تا این مسیرها، همینه که من نوشتم، برای همینجا نوشتم دیگه. اگه میشد که آدم اونو بشناسه، یه راست بره سراغش، بره از مثلا سوپرمارکت محل بخره، یا اگر بره مثل کسی که بیماری داره بره یه پزشکی یه دوا بگیره تموم بشه، مثل این دوایی هایی که مثلا شما 10 روز آنتی بیوتیک میخورید دیگه تمومه، هیچ کلن چند وقت پیشی کلیه چپ من چک کرده بود با در واقع 10 روز هم آنتی بیوتیک خوردم، ولی خیلی هم شدید بود، خیلی هم اذیت کننده و فشار و درد و انواع اقسام شد. با اولین قرصی که خوردم چی شد؟ یه دفعه اصلا شروع کرد تغییر کردن. اگر همچین راهی بود که من یه راست یه دفعه برم به سمت سلمان فارسی شدن، با اولین قرصم آثار سلمانیت رو پیدا کنم، خب میرفتم سراغش. همین چیزی وجود نداره. به دلیل چی؟ به دلیل گرفتاری انسان تو این زندگی روزمره، به قول چی، تو شمعک و خالک، تو این این من، آن آن من، تو این که فلانی مثلا چطور شده. وقتی که مثلا این گرفتاری ها رو انسان داره، نمیتونه، باید چیکار کنه؟ باید شروع کنه بازگشت، مسیر بازگشت، بازگشت به خویشتن. یه مسیریه که شروع کنه که این توضیحاتی که دادیم برای همین دادیم که یعنی که چجوری انسان برگرده. و هر مقداری که اراده و همتش به کار گرفته بشه و چاره اندیشیش درست انجام بشه، آثارش با سرعت بیشتری ظاهر میشه. اونم آثار ظاهر میشه، نه که تموم بشه. نه، تو اینجا توضیح دادیم که مسیر پیدا کردن کار، مسیر بازگشت خیسلن، یه مسیر بی انتهاست. مرتبه مرتبه انسان یه چیزایی ازش درک میکنه. اینا توضیحاتیست که با صراحت ذکر شده. دوستان باید متن رو با دقت بیشتری بخونن، توجه بیشتری به این جنبه هاش بکنن و دیالوگ بیشتری بین ذهنشون و این مطالب برقرار بشه که مطالبی که من اونجا می نویسم رو متوجه بشن.
یه سوال دیگه بپرسم، این که انتخاب بنیادین و اون هویت اصیل آدم ها همش مثلا بر خوبیه و رسیدن به اون کمال انسانیه، مثلا تفاوت آدم ها دیگه میاد توی جهتگیری اساسی و نقش ها و اعتباریات، یا این که نه انتخاب بنیادین و افراد میتونه متفاوت باشه؟
انتخاب اولیه انسان، اون عهد الست، قال الست و برب بکن، قالو بلا، اونا همه مثبته، هیچ کس منفی نیست. البته تو همون جا هم انتخاب من با سلمان فارسی با امیرالمومنین متفاوته. همه بلا گفتن، بلا با بلا با هم فرق داره. اون بلایی که با قدرت و با شدت امیرالمومنین گفته، من هرگز نگفتم، ولی همه بلاست، هیچ کس خلافش نگفته. بعد همینطوری که به این جهان انسان میاد، تفاوت‌ها بیشتر میشه. اما انسان‌های متوسط، یعنی امثال ماها که نه مثلا جزء اولیاء الله هستیم نه جزء اشقیا هستیم، همه اون انتخاب بنیادین ما انتخاب مثبته و هممون هم از اینه که ما الان داریم انجام میدیم بهتره. یعنی اگر کسی شبیه، اگر کسی انتخابش مادیت باشه، موقعی که به این بلهوت این جهان میاد، انتخابش این باشه که من همینجا میشینم میخوام بخورم و بخوابم و کیف کنم، شبیه اون آقا میشه که 2000 تا کت شلوار داره و دلش خوشه به همون اون. یا اونی که میگه که من به این خیالات دلم خوشه، تو کار نداشته باش. اونها سرکارشون به این مباحث عموما پیدا نمیشه. و ما اون انتخابی که در ورود به این جهان داشتیم، وقتی که به این جهان میاییم، این زندگی روزمره ما رو، سطحمون رو پایین تر میاره. بنابراین سطح بنیادیمون همیشه از اینی که هست بالاتره، مگر کسی باشه که مثلا بعدا معلوم بشه این جزء اشقیا بوده. مثلا فرض بفرمایید که مثل ابن ملجم که فکر میکرده که یه شیعه واقعیه، بعدش معلوم میشه چی؟ قاتل امیرالمومنین. یا مثلا گاهی توی همین جلسات اینها افرادی پیدا میشه که بعد مثلا فرسون که مثلا میشه قاتل یک مثلا حرفه‌ای، یا میشه فرض کنید که مثلا یه آدمی که مثلا منفجر کرده حزب جمهوری اسلامی رو. اینها در واقع آدم های استثنایی هستن که بعدا معلوم میشه جزء آدم های متوسط نبودن، بلکه مثلا یا شقاوت خاصی داشتن یا سعادت خاصی. سعادت خاص هم گاهی میشه، گاهی یه آدمی تو ماها هست، بعد میفهمه انسان که این چه جایگاهی داشته. ما یکی از دوستان همین باشگاه که شما میشناسینش، که رفت آمد خانوادگی داشتیم و مادرش رو من دیده بودم و اینها، بعد اینها بعد از همین اخیراً یک دامادی گرفت. این مادر ایشون گاهگاهی که نه، میرفت مثلا یک کارهای خیریه داشت، با بعضی از بنیادهای خیریه ارتباط داشت و کارهای خیریه هم میکرد. اینا ما اطلاع داشتیم. تا اینکه اخیراً یک دامادی گرفتن. دامادی که گرفتن نحوه آشناییشون همون کارهای خیریه و بنیادهای خیریه بود. یعنی مادر داماد هم از کسانی بود که تو کارهای خیریه کمک میکرد. وقتی که اینطوری شد، سوابقی از این خانوم مادر این دوست باشگاهی ما مشخص شد و بعد تازه ما فهمیدیم که این چه کارهایی میکرده و چه جوری قایم میکرده کارهای خیری. یکی از کارهایی که مثلا میکرد این بود که خب پسر ایشون میگفتش که من میدیدم که از سالها پیش، مثلا 10 سال قبل، میدیدم که گاهگاهی که میاد مثلا صورتش زخمه و ما فکر میکردیم که مثلا ازش سوال میکردیم یه جوابی میداد، جوابش هم گفت الان فراموش کردم که چه جوابی میداد. بعدن که این داماد اومد و اسرار اون هویدا شد، معلوم شد که یکی از کارهاش این بود که ایشون میرفته و این معلولهای ذهنی رو میبرده برای استحمام. این معلولهای ذهنی رفتارهایی دارن که رفتارهای غیر متعارفه و خیلی موقعا تهاجمیه. بعد این معلولهای ذهنی مثلا صورت ایشون رو چنگ مینداختن و صورتش زخمی میشده، این میامده و یه طور قایم میکرده که کار خیرش از اختفا در نیاد. مثلا 10 سال داشته این کارو میکرد و چه کارهای دیگه ای که وقت ظاهرش هم مثلا یه آدم عادی معمولی، مثلا از آدم فکر نمیکرد که اهل این کارا باشه. خب یه آدم میبینی تو آدم بعدن لو میره، یا یه کسی مثلا میبینی که فوت میکنه، بعد دوستان، یکی از دوستان ما یه همسایه‌ای داشت که فوت کرد و میگفت یه آدم عادی بود، میاد دم در میشست و ما فکر میکنیم مثلا هیچ چی ازش بر نمیاد. بعد که فوت کرد یه سری مراجعات هم در خونش کیا بودن، کسایی بودن که در طول سالها اینها سرپرستی میکرده و هزینه هاشون رو میداده بدون کسی بفهمه. و بعد ما مرحوم پدرمون که فوت کرد، بعدها مثلا بعضی از این کارهای خیریه که میکرد، مثلا فرسونید که خونه برای یکی خریده بود، فرسونید که بدون اینکه هیچ کس متوجه بشه، اون بعدها میامد که مثلا این خونه رو برای ما خریده، مثلا این مشکل رو داره بیاین حلش کنی، یا چیزای شبیه این. یا این با مرحوم آقای بهشتی، شهید بهشتی، یه حساب مشترکی داشتن برای کارهای خیریه. صورت حسابها و گردش مالی این تو سال مثلا 50 بعدها دست من رسید، مثلا شگفت انگیز بود. خب اینا چیه؟ اینا کسایی هستن که آدم فکر کنه آدم های متوسط هم، بعدن میفهمه که نه، متوسط نبودن، مثلا سطحشون خیلی بالاتر بوده یا پایین تر بوده. معکوسش هم هست که یه دفعه از این جلسه مثلا یه قاتل حرفه‌ای، یه کسی که مثلا میره یه جایی رو منفجر میکنه و 10 نفر رو میکشه، یا مثلا رئیس جمهور اسرائیل که از همین رئیس جمهور قبلیش که یکی از شهروندهای ایران بود و یهودی بود، تا 8 سالگی هم توی کاشون بود. خب آدم فکر می‌کنه یه آدم عادیه مثلا، خب بعد میره اونجا رئیس جمهور اسرائیل میشه و تو بسیاری از جنایات شریک میشه. اینا در واقع متفاوتن. اما ماها یه انتخاب عادی داریم، انتخابی که طبیعتاً از این کارهایی که از این وضعی که الان داریم قطعاً بهتره. بنابراین بازگشت به کار ما به ما جهش‌های خیلی عمیق و پرش‌های خیلی اساسی میده و بیشتر از اون چیزی که آرمان و آرزوی ما هست، ما رو به سمت هویت انسانی و احیای خیشتن و تعالی پیش میبره.
خیلی ممنونم با این توضیحتون در مورد انتخاب بنیادی. این الان وجود یا بروز طوفان ها در مسیر کار برای من قابل پذیرش و قابل توجیه شد. ممنون.
خانم اسمانی بفرمید.
من تقریبا فرصت سوالی که بخواستم بپرسم بین صحبت شما و خانم سعدی‌زاده گرفتم. فقط یک سوال دارم. ما در مبحث کار، خیلی هم کوتاه می‌پرسمش، این هست که باید همیشه قول شما پرونده باز باشه و دقیقا با اجرا هست که ما تازه می‌فهمیم انتخاب بنیادیمون چی هست. این نیست که ما یه انتخاب بنیادی رو بفهمیم و بعد اجرا بشیم.
حتما. هیچ پکیجی وجود نداره که شما برین بازش بکنید و راحت شید. مثل کادو، یه کادو مثل کادویی که مثلا خانم مسلمی بهتون میده، یه کادو رو اون روبانش رو باز کنید و بعدم بگید الحمدلله تموم شد. نه، البته این هستش که انسان مثل کسی که داره یه مسیری رو تو بیابون میره، 10 منزل اون جلوترش رو میفهمه. یه آدمی الان اینجا هستش و در حیرت و گیجیه، هیچی متوجه نمیشه. این با عمل خودش، با عمل، نه بدون عمل، نه با ذهن، نه بشینه اینجا هر کاری دلش خواست بگه من دنبال معنویتم و بعد هر کاری دلش خواست بکنه، نه، با عمل به درک پیدا میکنه و جلوی پاش رو یواشاش میفهمه، اون ورتر اون ورتر، یکی 10 منزل اون ورتر میفهمه و خیلی زود فرد حتی حالتهایی مثل پیشبینی پیدا میکنه. این پیشبینی چیز خیلی عجیبی نیست. اینطور نیستش که افراد خاصی پیشبینن علوم غریبه، سحر، جادو، نمیدونم، نه. این انسان یه مداری اهل عمل باشه، خیلی از این چیزها رو خودش متوجه میشه و چیزهایی متوجه میشه که در حالت عادی اصلا انسان براش با آدم کسی اینو بگه میگن تو کرامت داری حتما، ولی نه، کرامت نیاز نیست. انسان با عمل چیزهای زیاد میفهمه، اما اون هم همه مطلب نیست، بلکه بی نهایت راه بازم جلوشه و بقیهش هم دوباره باید با عمل، همینطور عمل میکنه و میفهمه، عمل بیشتر میکنه، بیشتر میفهمه، بیشتر از اون میکنه، بسیار بیشتر میفهمه. هر موقع عمل متوقف بشه دوباره انسان کور میشه و حیران میشه و سرگردان میشه. همین میشه که الان ما هستیم.
ببخشید، ما در واقع این طوفان ها اگر اینجور نگاه کنیم که ما داریم عمل میکنیم که انتخاب بنیادین خودمون رو بفهمیم، تازه پیداش کنیم، در واقع طوفان ها میشه همون حجاب هایی که ما برای برپس، یعنی مواجهش یا برخوردش اینه که ما حجاب ها رو باید بذاریم کنار که به اون انتخاب بنیادین برسیم. طوفان ها حجاب هن؟
طوفانه ها خودش که حجاب نیست، طوفان به هم خوردگی و به هم زدی و مثل همین طوفان ظاهریه، همه چیز به هم، اتمسفرها به هم میخوره، این ور انسان با اون ور انسان در تضاد میشه، تمایلات، غرایز انسان با عقلش به هم میخوره، عقل این عقلش با اون عقلش به هم میخوره، هزار جور مسئله. طوفان هزار جور مسئله است، دلیلش گاهی حجاب هاست، گاهی چیزای دیگه است. پیچیده تر از اینه که انسان بتونه اینطوری تحلیل یه بعدی بکنه. اون چیزی که هست اینه که انسان باید به سمت اون خودش بره تا مسلط بر اینها بشه. این تیکه یقینیش اینه فقط، بقیهش به تناسب هر موردی و هر مستاقی متفاوته.
خوشم دارم بعد دیگه کلامو جمع میکنم. پس برای جمعی در واقع تنها ابزار ما توی این مسیر عمل و اجراست.
عمل و اجرا بر طبق اساس خودش، بر با ارکان حرکت انسانی، با اون همه اینا با هم دیگه، نه هر عملی، عملی که مثل همه چیزهای جهان عمل روی حساب.
متشکرم.
من یه سوالی داشتم. توی یه تعداد زیادی از بحثایی که هست توی نوشته ها و خیلی وقتا توی صحبت ها یه اصطلاحاتی به کار بردیم که این اصطلاحات مربوط به ابعاد انسانیه. من این مقدار تمیز اینا برام سخته، یه وقتا فکر میکنم برهم منطبقن، گاهی وقتا تو صحبت ها اینجور به نظر میاد که نم متفاوتن، یه تفاوت هایی حالا ریزی دارن. به نظرم این ادبیات اگه یه مقداری باز بشه بتونه کمک کننده باشه. مثالی که میتونم بزنم، مثلا صبح داشتم یه فایلی رو گوش میدادم، توی اون یه سری عباراتی بیان شد مثل بنیادهای خصلتی، مثلا ملکات روحی، خصائص روانی، یا مثلا همین الان صحبت هویت بنیادین، گرایش بنیادین، یا غرایز، نیازها، تمایلات و خواسته ها، حالا آرمان ها، باز این یکم آشکارتره. سوالم این بود که میشه مثلا یه بحثی رو یه جلسه رو به اینا اختصاص داد و اصلا انقدر وسعت دارن که بشه این کار رو کرد، یا اینکه میشه همین الان این ابعاد رو یه مقداری باز کرد برای ما؟
این کار مهمیه و تو یکی از چیزهایی که تو اون حلقه جدیدی که داره طراحی میشه، حلقه محاکمات پیگیری میشه، همین بحث واژه‌ها و یک نوعی دارت المعارف الفاظی است که در توضیح مکتب علامه طباطبایی بیان میشه. توی اونجا البته یه شکل چیزی هست که وارد اون نمیشم، اما توی اینجا اگر بخوایم انجام بدیم، حالا با هماهنگی با اونجا یا بدون هماهنگی میشه، با هماهنگی هم باشه که کاملتر هم بشه. یکی از دوستان باید مسئولیت این واژه ها رو به عهده بگیره. مسئولیت واژه ها رو به عهده بگیره یعنی چی؟ یعنی همینطوری که ما داریم بحث میکنیم یک فردی مسئول بشه که در درجه اول خودش و بعد هم با مراجعه دیگران، واژه هایی که در اینجا به کار برده میشه و معنی خاص خودشو داره. مثل چی؟ مثل انتخاب بنیادی، مثل کار. این کار اولین بار برای اون دوستانی که تون جلسات بودن در جریان هستن، من از یه فیلم سینمایی که فیلم معروفی هست به جان ویک از این گرفتم و دیدم که چه مفهوم درست و قشنگی به کار برده. اون البته کار رو به معنی کار این اعضای مافیا گرفته، اما مفهوم انسانیش رو خیلی قشنگ توضیح داده. اصلا به اون زیبایی من جای دیگه ندیدم. خب اینجا کار یک معنی مشخصی داره تو این رساله، معنی مشخص تو این مکتب کار یک معنی مشخصی داره که با هر واژه دیگه متفاوته. انتخاب بنیادی، این اصطلاحاتی که شما گفتین اکثرش همینطوره، هر کدام میتونه یک معنی خاصی داشته باشه. وقت این چی؟ این واژه ها رو باید شروع کنیم به جمع آوری کردن و بعد وقت بعضی از این واژه ها قبلا توضیح داده شده، بعضیش الان باید توضیح داده بشه، بعضی در طول زمان. این یک کار دامنه داره که به نظر من بسیار هم ضروریه. دوستان دیگه هم در گروه های دیگه، حلقه های دیگه این تأکید رو کردن، من هم 100% موافقم. و که به موازات کاری که داریم اینجا انجام میدیم این واژه ها جمع آوری بشه و بعد وقت یک ترتیبی داده بشه برای اینکه این چگونه مثلا این واژه، میدونید توی کارهای دارت المعارفی هم اولش اینه که اون واژه ها رو جمع میکنن، یعنی اون کلماتی که بناس در مورد اونها تو دارت المعارف توضیح داده بشه. این کار شبیه اونها هم ما میتونیم انجام بدیم اگر یکی از دوستان مسئولش بشه که این واژه ها رو جمع آوری بکنه و هم اول خود اصل واژه رو به اشتراک بگذاره و بعد دوستان دیگه هم به اون مراجعه بکنن، واژه ها رو تحویل ایشون بدن و این کم کم جمع بشه. چون اگر موردی الان بخوایم وارد بشیم هم این گم میشه و قابل ارجاع نیست، همین که خیلی موقع هم پوشانی داره، خیلی موقع تناقض پیدا میکنه. مثلا فرض کنید یه مطلبی رو، گاهی اینطوری میشه، یه مطلبی رو من در یه جایی گفتم، الان میبینم که مثلا کسی سوالی میکنه منم جواب میدم، بعدن خودم متوجه میشم یا یه کسی دیگه به من میگه که در فلان جایی نگفتی، میبینم که یک مقداری این در حد یک تعریف، حالا تناقض نه، یه چیزی شبیه این داره، یک کمی با هم متفاوته. ولی وقتی که این جمع آوری بشه میتونیم به موازات کارمون این کار رو به خوبی انجام بدیم. هنوز این نکته ایشون تموم نشده؟ اگر راجع به اینه بفرمایید. بله بفرمایید.
بله. نظرتون چیه که مثلا 3 نفر به عنوان مثال حالا مسئولیت این کار به عهده بگیرن و به صورت اشتراکی این کار رو انجام بدن؟
جمع آوریش نیازی به 3 نفر نداره. جمع آوریش 1 نفر مسئول بشه کافیه. جمع آوری واژه ها یک نفر مسئول بشه و دوستان کمکش کنن. بعد اون وقت این بعدن در واقع بعدن برای تنظیمش و ایناش به صورت گروهی بشه.
خیلی ممنونم. فکر کنم الان آقای پاتری خودشون الان داوطلب شدن، گزینه خیلی خوبی باشن. ما میتونیم کمکشون کنیم، بهشون در واقع چیزایی که برخورد میکنیم برایشون بفرستیم.
طبق تجربه‌ای که من دارم، آقای پاتری الان کارهای مهمتری دارن تو همون در طور برنامه خودشون که من خیلی موافق نیستم که اون نیروشون از اون کارهایی که حالا تو خصوصی باشون صحبت کردیم از اون کارهای خودشون منحرف بشه. حالا حتی خودشون اگر داوطلب هستن اشکالی نداره، اما اگر از من بپرسم به نظر من فعلا برای ایشون داوطلب نشن، به سبب چون کارهای اصلیشون الان خیلی اهمیت داره و یه نقطه حساسیه، هر کار جانبی به اون کار اصلیشون صدمه میزنه.
متشکرم. پس من داوطلبی بودن هم پس میگیرم. خود خانم قدس و یکی دیگر دوستانم خانم مسلمی گفتن، خانم صنعت
امکان شرکت توی جلسه رساله رو ندارن، فایل هاشو گوش میدن و در واقع به دلایلی من با ایشون هم موافق نیستم. الان ایشون هم کارهای جدی تری الان در حال حاضر دارن که اونها رو انجام بدن بهتره. یه کار دیگه هم با دارن توی باشگاه انجام میدن، حالت هم اونم همین حالت دارت المعارفی داره که دوتاییش با هم خیلی خوب نیست یک نفر مسئولش باشه. خانم مسلمی شما هم مطلبی داشتین راجع به این؟
نه من درباره این مطلبی ندارم.
خب اگر خود خانم قدس موافق هستن مسئولیتشو خودشون به عهده بگیرن و بعد دوستان کمکشون کنن. پس خانم قدس در واقع اعلام آمادگی کردم. قبلا هم تو این زمینه خانم قدس موارد زیادی رو به من یادآوری کرده بودن تو این واژه‌های زیادی که در واقع ادامه همون کار متو به صورت رسمی تر و دوستان هم این واژه‌هایی که هست بهشون اعلام بکنن همینطور در طول زمان تا به موازات این کار اصلیمون اون کار هم ادامه پیدا کنه.
سلام
علیکم.
من یه سوال تو اون قسمتی که فکر کنم قسمت 5 بود در مورد هرش تکلیف برده کوتاه و دنیای عادی انسان روشن تر بشه، امکان بروز گرایش های برتر و تمایلات فراوان تر در که تشخیصش هم سالم تر. این که اینو مطرح کردین و بعدش پایینش گفته بودین که سر و سامون دادن زندگی عادی انسان ها، حالا طبق چیزی که الان مثلا تو جامعه تحت عنوان برنامه ریزی و نمیدونم نظم و اینها هست با اینا متفاوته. من نمیدونم که شکلی که آدم بگه من زندگی عادیمو سر و سامون دادم و بعد بگه که مثلا چون میگید که خیلی هم خارج از عرفه، حالا خیلی که نزده بودین که اونام کمک میکنه، ولی واقعا عرف نظم رو یه شکل دیگه میبینه و برای ما که درگیر حالا الان قد این کلمه استفاده شده دیگه داره چیز میشه لوس میشه، ولی واقعا کلمه دیگه جز طوفان بر منم نمیاد که مثلا برای کسی که واقعا بر زندگیش رو طوفان بسازه اون نظمه و اینکه روال عادی و که زدید که هر چقدر این تکلیفش برده کوتاهش و دنیای عادیش معلوم تر بشه رسیده گیش به اون مسیر عالی تر پیش میره بر من همچنان گنگه. یعنی چه شکلی دقیقا یه چیزایی این پایینش گفته بودین، مثلا نوشته بودین که تمرکز خودش برای چنین آدم هایی خودش کمک کننده است. یا نمیدونم زده بودین که حالا دقیقی آدم نمیاد، عمل انسان مثلا هر چقدر خوب و کافی اتفاق بیفته، که من حتی نمیدونم این عمل دقیقا چیه توی شروع این ماجرا، یا انکار و نفی رو حالا در موردش قبلا صحبت شده، ولی توی این مسیر باید برای من یه شکل دیگه ای پیدا میکنه، من چی رو توی این مسیر نفی کنم، باورهای مرتبط با جامعه که به همون تحمیل شده و ما زندگی عادیمونو چیزی غیر از بازگشت به خویشتنمون میدونیم، اینا رو نفی کنیم یا چی؟ کلن یه ذره این مسیر برای من برای پیدا کردن اتفاقا نه اون برده بالاتر، اتفاقا سر و سامون دادن به همین زندگی عادی برای من سوال بود.
اگر یه ذره گنگه که خیلی باید خوشحال باشین، اینکه یه ذره گنگ باشه حداقل گنگیست که هم تو این مسیر داره، اصلا هیچ کمتر از اون امکان نداره، و همون مقداری که گنگ نیست رو انسان باید عمل بکنه. یه چیزهای واضحی وجود داره که همون واضحات توی زندگی انسان باشه باید خیلی خوشحال باشه. و البته این مواردی که میگین هر کدام میتونه در جای خودش مورد سوال قرار بگیره. مثلا بحث انکار یه بحث مشخص داشتیم، اونجا سوال دستورالعمل انکار در واقع بود و سوالات جدی توش میتونست مطرح بشه که همونجا در واقع ثبت و ضبط بشه یا مورد توجه قرار بگیره. اون مقداری که الان میشه گفت اینی که زندگی عادی انسان و نظم و ساماندهی که پیدا میکنه، اولا توجه داشته باشه که ساماندهی هر فرد به نام به صورت به اعتبار خودشه. توضیح دادم یه آدمی که اسیره، یه آدمی که بیماره، یه آدمی که هزار جور سونامی داره، یه آدمی که طوفان داره، اینا با هم متفاوت. اما نظم ظاهری چیه؟ نظم ظاهری که الان برنامه‌های خوبی هم هست، ارزشمند هم هست، آیوپاتی هم از این برنامه‌ها زیاد دارن، هم خودش هم تو این برنامه خیلی موفقه، خیلی هم خوب هم هست، اما این اصلا هیچ ربطی به اون نظم درونی نداره. یه آدمی ممکنه که منظم ترین آدم باشه در استفاده از وقتش، اما این معنای این نیستش که در زندگی متعارف عادی تمایلات، نیازها، اضطرابها، ضرورتها و هر چیزی که مربوط به این زندگی عادیه جایگاه خودش رو به تناسب زندگی آدم پیدا کرده. این نظم محتوایی اون نظم ظاهری. نظم ظاهری یعنی چی؟ یعنی که من از وقتم خوب استفاده میکنم، به مراجعاتی که میشه میدونم کی جواب میدم، چه زمانی به مثلا استراحت میپردازم، چه ساعتی پس فردا صبح، چه ساعتی از خواب بیدار میشم، چه ساعتی سر کار میرم، کی مثلا اتکلوم میزنم، کی فرض کنید که استحمام میکنم. این میشه نظم ظاهری. اما نظم باطنی چی؟ باطنی یعنی اون گرایشی که تو وجود من در میاد و این طوفانی که در میاد که همه چیزو به هم میزنه، یا تمایلات غرایزی که من دارم، یا احساس نیازهایی که دارم، یا این که مثلا اهدافی که تو زندگی عادی دارم، ارتباطم با آدمها، ارتباطم مثلا با خانوادم، با همسرم، تکلیف اینا نظم نیست که اصلا با اون نظم ممکنه من منظم ترین آدم باشم، اتکلونم سر موقع تأخیر نشه، اما ارتباط با آدمم در حد صفر باشه، ارتباط با خانوادم در حد صفر باشه. این اصلا دوتاست، هر کدوم سر جای خودشه، به بهانه هیچ کدام نمیشه اون یکی رو منتفی کرد. اون چیزی که سکوی پرش انسانه این نظم محتوایی، نه اون نظم ظاهری. یه آدمی یک دقیقش تأخیر نمیشه، اما یه آدم دیگه یه دقیقش هیچی، هفته به هفتهش در اثر یک توف، در اثر توفانهای درونی به هم میریزه. توی حالات انسان مثلا پس اون که اون کسی که این توفان هست، این توفان میاد و مثلا از قبل میدونه توفان که آمد، فرض بفهمید که یه دفعه برای این کار باید چی کار بکنه. مثلا فرض کنید که من توی دهه 60 که دهه 20 سالگیم بود، این طوفان‌های وجودی که برام حادث میشد و شدت زیادی داشت، برنامه‌ام چی بود؟ برنامه‌ام بود که مثلا تو یک زاویه‌های خلوتی توی نقاط دوردست از شهر تو بیابون‌ها داشتم که احدی ازش خبر نداشت و ازش هنوز هم هیچ کس خبر نداره. تو اونجا در واقع بدون اینکه کسی متوجه بشه، این از این درس و اینها فرار میکردم تو اونجا و گاهی مدت‌های طولانی اونجا میموندم. خب این حالا این برنامهش مشخص بود چجوری باشه، چرا کسی متوجه نشد، اصلا همه چیز سر جای خودش بود و این طوفان میامد، نتایجش رو آدم میگرفت و میرفت دنبال کارش، بعدم بازگشت میشد به زندگی طبیعی. و آدم های دیگه من دیدم که طوفانهاشون از این شدیدتره و برای اون مثلا برنامه دارن، وقت این یه دفعه شما ببینید سه روز کارش رو تعطیل میکنه، اصلا هرچی برنامه داشته میذاره کنار، یا حالت بیتوته داره. بعضی موقع ها بیتوته ها آدم های میدن بیتوته هاشون نامحدوده، یعنی الان میره تو خلوت خودش، برای چی؟ برای یک سری آتش ها و شعله های درونی که مثل آتش بشان توش شعله بر شده، فوران کرده و این میره بیتوتش، کی بیاد بیرون خدا میدونه. و وقتی که میاد بیرون، اون وقت دستش پره، شروع میکنه مثلا نوشتن و نوشته هاش رو که میبینه، میبینه که یعنی یه دنیای دیگه آمده. این آدم چه نظم ظاهری داره، هیچی، تمام برنامه هاشو تعطیل کرده و رفته در یک خلوتی، خلوتش هم معلوم نیست کی تموم میشه. اینا چیه؟ این نظم محتوایی، این نظم اساسی، این نظم محتوایی که تو اینجا صحبت میشه، این نظم کامله. اما اساس اون نظم ظاهری هیچ، اصلا همه چیزشون مختل کرده، تمام ارتباطات، همه چیز اینها، البته اینا هر کدوم باید با هم یک نوعی جمع بشه، هر کدامش هم سر جای خودشه، هیچ کدامش جانشین دیگری نیست. و کسی کسی اگه بتونه دو تایشو با هم داشته باشه از همه موفق تره. اونطور از حیث اهمیت آثار، این نظم محتوایی با اون نظم ظاهری زمین تا آسمون با هم متفاوتن، اگرچه هر دو بر انسان لازم هستن. و اون وقت حالا بحث انکار و اینا بحثای عمیق‌تریه، چون مفصل هم بحث شده. فرد باید از این دستورالعملی که راجع به این آخر هست به سمت اصلاح زندگیش و ساماندهی زندگی عادیش بره، منظم کردنش، بعد اون وقت بعدن ببینه که چه چیزهای دیگری نیاز داره.
اولا که یه چیزی که الان بین صحبتاتون برام باز شد، این که چقدر طوفان ها انگار یه ولی نعمت هایی هم برای بروز یه سری اتفاقات و یه دستاورد هایی دارن که انگار راه نمای عمل هم، ولی من خودم حقیقتا خیلی فرار میکنم ازشون. یعنی انگار ترسناکه که میترسم مثلا قبشم بمیرم، هی دست و پا میزنم بیام بالا و یه سری راهکارها یه چیزی پیدا میکنم. ولی این تشتتی هم که توی برنامه های روزانمون داریم، یعنی انگار زندگی محوری نداره یا حول چیزی نمیچرخه، این هم میشه جزئی از طوفان ها، یا این دیگه واقعا از یک آسیب و اختلال و مثلا چیزی در میاد. یعنی مثلا من خیلی از اینکه یه زندگی داشته باشم که ریتم داشته باشه و بگم آقا من دارم با این ریتم میرم جلو، حالا تو این ریتمم یا طوفانی میزنه و بالا پایین میشم، ولی حتی اونم ندارم. این هم میتونیم جزئی، حالا اینو که گفتم توجیهی نیست برای درآوردن نظم، اونو کامل متوجه شدم، ولی خود این برای من یه چیز شده، یه نقطه‌ای شده که مخصوص تو چهله کلیمیه واقعا متوجه شدم که یه تشتتی به هم مثلا آرز شده که اصلا بلدش نیستم بعد چی کارش کنم. یه برنامه ریزی خاصی هم نمیدونم مثلا چه برنامه ریزی هم میتونم برش بکنم، چون بنیاد زندگی منه، چه مرتبطه با شغل و نمیدونم ارتباط و اینها، چه حالا خیلی عمیق‌تر و بزرگترش تو سطوح بالاترش، ولی فهمیدم مثلا این شکلیه و این آزاردهنده است. مگه اینکه یه روز بفهمم این درسته، قرار نیستش که مثلا زندگی تو ریسم داشته باشه، یا اصلا کلا زندگی تو طوفانیه، تو رو همین مثلا فساد، ولی نمیدونم آیا درسته، اصلا این چیزی که بهش رسیدم درسته یا نه.
درست و غلط بودن یک قضاوت پیش از عمل و پیش از بررسی نیستش که انسان از قبل بگه که این مال من این درست یا این درست نیست، من این طوفان درست یا درست نیست. نه، انسان باید بره یکی یکی وارد بشه از راه خودش و مسیر خودش و بعد تنظیم بکنه هر کدام از این مثلا ابعادی که شما گفتین یک نوع برخوردیه. مثلا فرض بفهمید که یه موقع انسان میبینه که دچار یک نوع فرض کنید که افسردگیه، خب این باید ببینه که چجوریه، بسیار حالاتش داره، گاهی افسردگی طبیعیه گاهی طبیعی نیست، گاهی داره به خودش الغا میکنه، اینا همه چیزهاییست که وقتی که انسان بره تو مصادیق معلوم میشه. کی عمل میشه؟ با عمل. بدون عمل، انسان بدونه که عمل بکنه بشینه اینجا بگه که همین وضع من باشه یا نباشه، هر دو غلط. باید بره و یکی یکی از طریق تنظیمش، جدا کردنش، این روش های عملی که تو این همه جلسات بحث شده و خیلی از چیزهای دیگر، اینو به کار بگیره، وقت یکی یکی تکلیف اینها روشن میشه. اگر انسان پیگیری بکنه، رها نکنه، پیگیری بکنه، وقت این ابعاد مختلف زندگی عادی و زندگی مادی و زندگی روزمرهش تکلیفش مشخص میشه، میفهمه که مثلا اینجا نه باید طوفانی باشه، اینجا اصلا برش کنه بذاره طوفان بیاد، اینجا میبینه که من ممکنه بمیرم، میگه یه موقع تصمیم میگیری خب حالا مردم هم مردم هیچ طور نمیشه، یه موقع نه باید برنامه ریزی بکنه که اصلا به اون سمت نره، از اون فکرش نیاد. اینا همه تو مصادیق مشخص میشه، اون هم در عمل اجرا. این بحث آخر کار تو این جلسه هفتم بحثی بحث اجرا، انسان وقتی اجرا کرد میفهمه، تا اجرا نکرده همینطور بشینه هی تحلیل بکنه به هیچ نتیجه ای نمیرسه.
ممنونم. آقای قدوسی، اگه مثلا کار ذاتیمون رو مثلا بدونیم ولی حالا به اون، حالا یا اون نظم رو نداشته باشیم، مثلا ترکیب شده بود بر نظم و ساماندهی درونی، یا ممکن مثلا اون رو نداشته باشیم، یعنی که مثلا، یعنی مثلا کار ذاتیه برامون مشخصه تا حدی، ولی مثلا تو جریان زندگی توی یه سری مشکلات انگار مثلا خروجی نداره، یعنی که مثلا من بارها مثلا به کار ذات، مثلا این مدت که این بحث باز شده هی فکر میکنم مثلا کار ذاتی مثلا علامه چی بوده، مثلا کار ذاتی شما چیه، مثلا چجوری مثلا به اون نظمه میرسیم، چجوری مثلا به خیلی چیزا شاید نبگیم، یا مثلا تشخیص میدیم که آقا مثلا فلان
چه میدونم کار یا مثلا موقعیت که مثلا بحث شغلی منظورم الان یا مثلا موقعیت غیر شغلی که جلو پاتون قرار میگیره، اینا مثلا چجوری به اون کار ذاتی مربوطه، اصلا مربوطه یا نه؟ بعضی وقتا ظاهرش مربوطه، یعنی مثلا میری توش میری نبایی اصلا یه چیز دیگه بود. اینا میشه یکم توضیح بدیم؟
کار ذاتی یه شغل نیست، یک حرفه نیست، یه علاقه نیست، یه توانایی نیست. اینا من خیلی توضیح دادم، خیلی فراتر از اینه. اینا همه ممکنه تحت تأثیر اون باشن، اما اون اصل اون فراتر، وسیع‌تر، عمیق‌تر و طولانی‌تره. این چیزایی که انسان برای خودش در میاره، مثلا فرض بفهم من بگم کار من چیه، کار من اینه که مشورت بدم، این کار ذاتی محسوب نمیشه. یه چیزی تحت تأثیر اونه، اون خیلی باید فراتر از این باشه. مثل چیه؟ مثل انتخاب بنیادینه، مثل بازگشت به خویشتنه، یه مسیر بی انتهاست. اگر یه چیزی در آوردین گفتم پیداش کردم، من پیدا کردم، این اون نمیتونه باشه. و تنها برداشت و اثری، جلوه ای از اون میتونه باشه اگر درست فهمیده باشه انسان. وقتی که این رو انسان توجه بکنه، دیگه نباید انتظار داشته باشه که من فرض کنم که کار مشورت دادنه، بعد یه دفعه مثلا 20 سال یه نفر پیش من نمیاد و این اشتباه گرفتم کارمو. یک جلوه ای از اونو، یه معلولی از اون علت کامل رو جای علت گرفتم، جای اصل گرفتم. یه پرتوی از اون خورشید رو جای خورشید گرفتم، بعد پرتو که اب میره جلوش میگم ای چطور شد. ولی وقتی که بازگشت کنم به اون اصل، که اون اصلا بازگشتش یه خط بی انتهاست، هر قدمی که من بردارم یه چیز برای من روشن میشه، اگر همونجا وایستم دوباره تاریک میشه، دوباره یه قدم دیگه اجرا میکنم، عمل میکنم، یه چیز جدیدی برای من روشن میشه و یه قدم زندگی منظمتر و بهتر میشه. دوباره اگر تو اون نقطه بمونم تمومه و وقت این مسئله از هم متفاوت میشه.
مثلا در مورد خودتونی، مثلا در مورد علام چی مثال بزنی؟
ببین، علامه در واقع توی اون کلام معروفش که بیان میکنه، اگر دقت بکنیم تا حدی این گرایش عمیق ایشون رو میفهمیم، گرایشی که در مورد دیگران به این شدت، حتی در مورد بزرگان به این شدت نیست. اونم نمیتونیم بگیم که این کار ذاتیه، ولی میشه از اون طریق یک کمی نزدیک شد. اون جمله معروف ایشون میگه ما کاری مهمتر از خودسازی در این جهان نداریم. یعنی چی؟ یعنی کار من خودمه. این حرف علامه یعنی کار من خودمه. بنابراین 20 جلد کتاب می‌نویسه و همه دنیا استفاده میکنه، انگار داره برای خودش داره کار میکنه. چجوری میشه؟ اون باید حالا انسان عمل کنه تا بفهمه چجوری میشه. این هم نه به عنوان جواب نهایی، بلکه یک گرایش رو نشون میده، سمت رو نشون میده. به همین خاطره که بعضی از حالات استثنایی رو داره که حتی در مثلا شاگردهای قاضی هم نظیرش نیست. بعضی از حالات ایشون وقتی که نگاه میکنین هیچ کنم از شاگردهای قاضی اون رو ندارن، همونطور که شاگردهای دیگه گاهی چیزهایی دارن که دوباره مختص خودشونه. مثلا یکی از چیزهایی که علامه داره اینه که کل مسیر حرکتیش پیش آقای قاضی که تمام زندگیش بوده در 5 سال رخ داده. ما 5 سال توی میشه تا بفهمیم مثلا 2 تا میشه 4 تا یا 5 تا. همین جدول ضرب که میخوایم طول بکشه تو یاد بگیریم 2 سال طول میکشه. خب چجوری 5 سال میرسه؟ اون گرایش ذاتی به سمت خودش انقدر قوی بوده که به معنی که به آقای قاضی میرسه، و این تغییر با این سرعت رخ میده. اصل رسیدن چجوری؟ خب ایشون آقای قاضی رو میشناخته، قبل از اینکه استادش بشه خیشاوندش بوده، ارتباط داشتن، 5 سال در نجف بوده و شاید قاضی نبوده. زمانی که میپذیره که بره پیش آقای قاضی و چی میشه، با یک جمله کوچیک از آقای قاضی یه دفعه باعث میشه که ایشون 5 سال بره پیش آقای قاضی، انتهای 5 سال هم مجبور میشه از نجف بیاد. این چیه؟ اون گرایش های ذاتی اینقدر قویه، همزمان که انتخاب های اخیر و انتخاب های روزمرش هم طوری نیستش که اون تمایلات قدرتمند بنیادین رو یه نوعی زندان کرده باشه که به این راحتی نتونه بیاد بیرون. این چی میشه؟ این میشه انتخاب بنیادین. تازه نه انتخاب بنیادین، یه چیزی شبیه اون میشه، شبیه اون. حالا چیزایی که ما فکر میکنیم این انتخاب بنیادینه، یا بعضی ها حتی میرن از اون برتر، یکی از این دوستانمون تو قافله، مثلا این مسئولینی که تو همین گروه قافله شما، من دیدم که این نوشته که من از انتخاب مثلا عالم زنم خیلی خوشحالم. این یه شغلی داشت، شغل خوب نون و آبداری بود، فهم میکرد که انتخاب عالم زن انقدر سطحش پایینه که، یعنی همین شغل رو مثلا انتخاب کردم، یه شغل هم نون و آبدار بود، همین که پرستیژ داشت و خیلی هم مثلا طرفدار داره اون شغل. خب حالا این انتخاب عالم زر که هیچی از اون که خیلی فراتر از این هست. حتی انتخاب بنیادین، انتخاب های بعد از انتخاب بنیادین هم به این ظاهری نیست، خیلی عمیق تره.
بعد ببخشید، نسبت رزق با این کاری که دارید میگید چیه؟ چون مثلا من خیلی وقت میشتم فکر میکنم، مثلا یکی از آثاری که مثلا میبینم که مثلا این بحث رزقه، یعنی یکم برای من عینی میشه، منظورم مالش نیست، یعنی مثلا میخوام بودم که این نسبتش با این چه شکلیه، اون چیزی که مثلا حالا واقعی وجود داره حقیقیه.
البته توی ابعاد زندگی انسان صحبت زیاده، فرق رزق با مال، اون چیزی که انسان رزق بشه، اون چیزی که ذخیره میکنه، اون بوده چه رزق، جوری رزق های مختلف، اینا ارتباطش با حرکت انسان، اینا خیلی بحث داره که الان اگر من بگم نوعی شهید میشه. ولی به صورت کلی یه مثالی قبلا براتون زدم، اون مثال هنوز برای اکثر این موضوعاتی که دوستان سوال میکنن کاملا میتونه جوابهای مناسب، یعنی تصویر و تصور و تجسمی بده که خیلی از سوالاتشون نزدیک بشن به جواب. انسان وقتی که وارد این عالم میشه مثل کسی است که وارد یک بیابونی شد. ما چشمون رو باز میکنن، یه وسط بیابون ما رو ول میکنن، بعد میگن حالا انتخاب کن. همه نوع امکاناتی هم هست، از امکانات دور تا امکانات نزدیک. هم میتونم تو اون بیابون که منو ول کردن بگم من اصلا هیچی نمیخوام، اصلا نمیخوام تکون بخورم، همینجا میخوام بشینم، برای من نون و آب هر چی میخوای بیار. میگن باشه، چش همین الان برات میار. میتونم بگم که نه، من مثلا یه دمتون ورتا یه دهی هست، اونجا رو ترجیح میدم. میتونم بگم نه، اون ورتر یه شهری هست، میخوام برم اونجا. میتونم بگم من یه باغ کامل میخوام اونور، خودم آباد بکنم، درخت‌های استثنایی داشته باشه، مثلا چهار فصل میوه داشته باشه، مشخصات اینطوری. میتونم بگم من همزمان میخوام که به دیگران هم کمک بکنم. میتونم از اینم برم فراتر، بگم من قله های اینجا میبینم، اون دور دست ها مثلا یه قله هست مثل این کوه دو برادران نزدیک قوم ما، که یه کوه خیلی بلندی نیست اما بسیار صعب العبوره، یعنی اکثر جاهاش صعب العبوره یا اصلا غیر ممکنه رفتنش. میگم من بالای این میخوام برم. یه موقع میگم نه، اونورتر میخوام برم دماوند. یه موقع هم اصلا حتی از اینم بالاتر میگم اون برای دماوند آیا قله هست؟ میگن یه قله هست، اورست. میگم من هم فقط اونو میخوام برم. این انتخاب های من تا توی این جهان با هم متفاوته. هر انتخابی که کردم وارد این جهان شدم و زندگیم به تناسب اون انتخابه. چجوری به تناسب اون انتخابه؟ درست مثل کسی که وارد این بیابون میشه، این مسیر رو، هر هدفی که انتخاب کرد، مسیری که به سمت اون میره، مسیرش به تناسب اون هدف یک مختصاتی داره. کسی که اینجا نشسته اصلا مسیری نداره، نه سختی نه چیزی، بعد میاد میخوره و میخوابه. اما برعکس، اونی که اونور میخواد بره مثلا قله، این باید زحمت بکشه، کار بکنه، راه بره، وسط کاری چاله داره، چوله داره، خار داره، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور، این خار مغیلان داره، بعد شب گیر میکنه، روز گیر میکنه، سرما گیر میکنه، چرا؟ چون خودش انتخاب کرده این قله رو. و کسی که انتخاب کرده مثلا میگه من خیلی دور نمیخوام برم، اما یه باغ کامل میخوام برم، باید باغ رو آباد کنه، که خودش انتخاب کرده. همه مختصاتش اینطوریه. و وقت تمام تقدیر انسان همین مهندسی است که این جهان برای انسان ترتیب میده برای اینکه این مسیر رو درست بره. رس، پدر و مادر، کشور، نمیدونم، همه چیزهایی که انسان تو زندگی داره اثر چیه؟ اثر همین انتخابیست که خودش کرده. و وقت وارد این مسیر که میشه، مشکلاتی که میبینه در مقابل این مشکلات و ناراحتی ها و اینها، خیلی موقع کم میاره. آدم های کمی هستن که یادشونه که با من خودم این دماوندو خواستم، ولی اکثر آدم ها دیگه اون دماوند یادشون میرن که عجب بیابونی، عجب جای بی خودی، چرا اینطوریه، چرا صاف نیست. در صورتی که اون قله رو هم فراموش نمی کنه. اون انتخاب بنیادی نیست، سر جای خودشه. قله نوردیش هم سر جای خودشه، هی قرآن میذاره بابا این چی بود به ما اومدین، این که چه مشکلیه. بعضی این که میره به جایی که وسط کاری داره مثلا قله میره، اون بر میبینن که یه توپ بازی دارن ورزش میکنن و دارن والیبال بازی میکنن، میگه من عاشق والیبالم، اصلا یادش میره گلدار، میره اونجا. بعد این بیابون و مهندسی این بیابون، خب این رو براش چیکار میکنن؟ یه به طور طبیعی دارن با این بازی میکنن، همونطور که این داره با اون بازی میکنه. این بازی که میکنه خودش در یک تناقضی وارد بازی میشه. از این طرف میگه قله میخوام برم و فراموش نکردم، مرتب هم داد و بیداد میکنه که قله چی شد، از این ور میپره بالا آبشار میزنه تو والیبال. خب این چی میشه؟ اثر این تناقض این میشه که این توی والیبال شکست میخوره. چرا؟ چون خودش اینطوری خواسته و خودش اثر کار خودشه، اثر این دوگانگی خودشه. بعد یه جو شکست میخوره، میفته خود به خود میفته دنبال اون انتخاب بنیادینش، داد و بیداد که پس چرا فلانی اونم مثل من بود، چرا اون موفق شد من نشدم. این مسیر انسان در این جهان اینطوریه، هرچی هست خودشه. و این ورودی که داشته و این انتخابی که کرده و انتخاب باقی میمونه و مختصاتی که این مسیر براش داره، همه ناشی از اون انتخاب خودشه. و انتخاب های روزمره اون چیزهایی که تو عمل انسان در اثر فراموش کردن یا فراموش نکردن اون انتخاب بنیادین دوچارش میشه. کسی که اینا همه در مسیر هم باشه، یادش نره، با سرعت میره جلو. تو این کوه ما یه زمانهای خیلی کوه میرفتیم با دوستان، همین اول که راه میافتادن بعضیشون هم برگردیم، بعضی ها محکم بودن، بعضی تا آخر وای میسدن. خودش انتخاب کرده، کسی به زورش نیورده که بیاریم کوس. ولی دو تا حرکت که میکنه، شروع میکنه داد و بیداد، اصلا تو من آوردی، کی گفتی من نمیخواستم بیام. ما با یه دوستی رفتیم کربلا، موقع اون اوائل که صدام صعود کرده بود، موقع برگشتن ماشین خراب شد و یه سری مشکلات سختی گیر کردیم، خیلی مشکلات سختی، از یه مثلا تو وسط راه تقریبا از یه شهرداری شهر دیگه مجبور ماشین هول بدیم، البته سرازیری بود ولی خیلی زحمت داشت، یه شب تو سرما موندیم اینجور چیز. بعد یه دوستی همراه ما بود که خیلی اهل این مسائل روحی و حرکتی هم زیاد بود، بعد این تو همونجا اون نصف شبی میگم به خودش لعنت میداد که اصلا من چه برای کی گفت این راه انتخاب کنم، این ناشی از کارهای خودم. خب فردم یادش میره و این انسان خودشه، این هرچی هست از خود انسانه. این تناقض آدمو چیکار میکنه؟ دچار شکست میکنه، شکستی که دست خودشه. یا طوفانها، چی؟ طوفانهایی که تو این مسیر داره میره، این مسیر که داره میره، این مسیر یه حساب کتابایی داره، اینجا منزل چون کوه که میریم مثلا پناهگاه داره، چی داره، فلان داره، باید همینطوری مثلا تو این نیستی که با هر لباسی هر چیزی هر قله خواستی بری. اگر مثلا فرض بفرمایید که قله کوچیک صعب مثل این دو برادران ما میخوای بری، این یه حساب کتاب خیلی دقیقی داره که نداشته باشی میزنی میکشدت. همینطور چند وقت پیش اینجا یه خانومی، یه دختر خانومی از کوه افتاد کشته شد، اینکه کلش مثلا فرض کنید یه چیز دو ساعته سه ساعته بالاش میشه رفت، اون تو حساب کتاب داره، نمیتونی بگی من اینطوری راه اینو انتخاب میکنم اما هر کاری دلم خواست میکنم، هر کاری دلت خواست کردم و اونم نتیجهش. این طوفانها، مشکلات، مسائل برای ماها اثر چیه؟ اثر کار خودشه، اثر این تناقضها یا مشکلات یا کمکشه. خیلی موقعا کمک انسانه، همش هم ضعف نیست. این غیر از بلاهایی است که برای اولیاء الهی حاصل میشه. برای اولیاء الهی اونا در اثر چیه؟ در اثر این طوفانهایی که میشه، بادهایی که بادهایی میاد، مثل بادیه که قایق بادمانی رو بیشتر جلو میبره. مصائب کربلا برای اونا غیر مصائبی است که برای ما حاصل میشه. و همینطور رزق هر کسی هم به تناسب این میدم، میگن تو این که داری میری یا هر چقدر دلت میخواد ما آذوقه در اختیار این هستیم. جایی که آذوقه نمیرسه ما رو چیه؟ یه جای کار دوباره دچار همچین مسائلی شده.
بعد امکانش هست مثلا ما فقر رو انتخاب کرده باشیم توی مسیر، یعنی بگیم که آقا من
نه.
اصلا رزق مهم نیست؟
نه، فقر رو که انسان انتخاب نمیکنه، مسئله عمیق‌تر از این چیزاست. انسان خودش فقر رو که انتخاب نمیکنه، همونطوری که مثلا لذت رو انتخاب نمیکنم، چه انتخاب عمیق‌تر از این، گرایش عمیق‌تر از ایناست. اگر من مثلا این چیزهای عادی هست، این تحت تأثیر اون گرایش کلانه.
پس من اینطوری متوجه شدم که توی مسیری حالا دارم میرم، یه انتخابی هم کردم، یهو وسطش به خاطر مثلا هوس و خواستای خودم مثلا زمین بازی رو عوض میکنم، بعد دادم هم در میاد. اینطوری فهمیدم.
حالا شما مثال رو یه دفعه نگیرید دوباره همون رو حمله بر خودتون رو که من دفعه بعد جرأت نکنم مثالم بزنم. نه، این مثال رو شما، این همه من توضیح دادم که کلیشه نکنید اینا رو. انسان توی مثلا مسیر خودش داره که میره، به وسیله در اون جهت داره میره و تقدیرات مثل اون مسیر انسان متناسب هم با انتخاب اساسی انسانه، هم با انتخاب‌های روزمره و انتخاب‌های مثلا ماهانه و سالانه انسان، و انسان با این جهان در حال شطرنجه. این مثال شطرنج هم یادتون باشه، شطرنج هم توضیح دادم که چطوره.
میدونید مثلا آدم
بعد
بعضی وقتا انقدر استعدادهای مختلفی تو خودش پیدا میکنه، هر کدومش هم مثلا دست بزنی مثلا پلا میشه بعد آدم سردرگم میشه اینجا. یعنی من میگم اگه مثلا من واقعا یه هدفی، یه نگاه کلان و اون چیزی که الان مثلا شما گفتین داشته باشم، دیگه لاغر تو خودم بم نمیشم دیگه، حداقل یه راه میگیرم میرم جا. من
به دلیل اینکه انسان فهم کنه همون استعدادا اون چیز تای خطه، انسان فهم می‌کنه مثلا من مثلا استعداد چی دارم، استعداد این دارم که مثلا مطالب رساله رو بیان کنم. اگه اینجا فکر کنم تای خط همینه، این دیگه انتخاب بنیادی منه، دوچار همین سرگردانی میشن. کسی فکر کنه که خلاقیت تای خط منه، من مثلا فرسون که این که مشورت بدم یا به قول امروزی ها کوچ کنم، این تای خط منه، یا این که کار خیریه به دیگران کمک کنم، تای خط منه. در صورتی که اینها همه روبناها هستن، انسان عمقش خیلی از این بیشتره. وقت اون عمق رو نشناسه و همین سطح اکتفا کنه، حتما دچار این حیرت میشه، دچار سرگردانی میشه. یه کسی فکر کنه تای خط من مثلا فرض کنید چی معلمیه، همونطوری کسی فکر کنه که تای خط من کار خیریه است، به اینکه مثلا نون آب به دیگران بدم، تأمین کنم مثلا فرض کنید که مشکل فقر رو حل کنم، اون مشکل فقر خدای خودش نمیتونست به اینا بده، این برای یه چیز دیگه است، اینا بهانه ای است برای یه کارهای عمیق‌تر. ما باید دنبال اون کارهای عمیق‌تر خودمون باشیم، ببینیم ما کارمون چیه.
خیلی ممنون، دستتون درد.
خواهش.
در رابطه با قله و مسیر رو اینجور چیزا صحبت کردیم، من یه چیزی که اخیرا توی خودم میبینم اینه که من معمولا، یعنی از گذشتم تا الان مثلا نگاه میکنم و همه چی رو که مرور میکنم، معمولا اینطوری بوده که من یه قله خیلی مثلا بلند و دوری رو همیشه در نظر میگیرم، بعد همیشه هم با سختی و چاله چوله های فراوانی بهش میرسم، قُر نمیزنم، نالم نمیکنم، ولی خیلی سمجم که بهش برسم. بعد مثلا چند قدمی رسیدم به قله، این پیش میاد که همین بود، چه چیز کوچیک و مزخرفی، اصلا این به درد من نمیخوره، من الان باید برم فلان قله، یعنی به اون هدف خیلی دوره میرسم ولی واقعا برام بیمعنیه، بعد اصلا باز دوباره باید جون بکنم برم به یه هدف دیگه که مثلا به نظرم با اون قانع میشم. بعد با اونم همین، این روند همینطور ادامه داده. میخواستم این تناقض این چیه، اصلا درست اشتباه چطوریه که من هیجون میکنم برسم به یه چیزی، به اون قله‌ای هم که مثلا بهش میرسم، شاید من مثلا قله‌ای باشه که خیلی ها جون کندن و بهش نرسیدن، یا خیلی ها اصلا آرزوشو دارن که به اون برسن، ولی برای من بی‌معنی ترین چیز میشه مثلا چند قدمی قله، بابا این که چیزی نبود، این همه مثلا وقت طلب کردی جون کندی واسه این، بعد دوباره مثلا یا قله دیگه. همینطوری مسیر من این مدلی میره جلو، این میخواستم این اشتباه درسته چطوریه، من باید اینو چیکار کنم؟
برای خانم مسلمی توضیح دادم که این چیزی که انسان فکر میکنه که خیلی چیز مهمیه به تناسب اون حقیقت وجود انسان یه معلوله، انسان اون اصل رو باید بشناسه. مثلا من الان فرض کنید که بگم من علامه طباطبایی شدم، خود علامه طباطبایی، اگر علامه طباطبایی به اول که از یه مثلا طلبه آتیه بگه من هدفم علامه طباطبایی شدم هستش، و فکر کنه که انتخاب بنیادین یعنی علامه طباطبایی شدن، و که از لحاظ مثلا موقعی هدف بلند و دوریه، این در واقع نه تنها نمیرسه بلکه دچار انواع سرگردانی میشه. چرا؟ چون که حقیقت انتخاب و وجود انسان بسیار فراتره. علامه طباطبایی شدن یه چیز کوچیکه، در اون به تناسب ماها خیلی زیاد، و آدم مقایسه میکنه میگه که بر بقیه میخوان، بقیه خیلی هم دنبالش هستن، پس این مهمه. مهم بودن تو نزد مردم و مهم بودن در واقعیت وجود انسان دوتا است، اینا با هم هیچ ربطی نداره. چیزی که مردم مهم میدونن، جامعه مهم میدونه، عموما چیزای بی اهمیته، اصلا جامعه چیز بی ارزش و اهمیت نیست، چیزی به درد بخوره که توجه نداره. اون حقیقت وجود انسان فراتر از اینه که همین قله هایی که فکر میکنه که خیلی هنر کرده که داره میره سراغش و برای خودش نوشابه باز میکنه، در واقع چیزهای بی ارزشی هستن، معلول های کوچیکی از یک حقیقت فراتر هستند. تا وقتی که انسان اون حقیقت فراتر مراجعه نکنه، بازگشت نکنه، به همین حالت سرگردانی پیوسته ادامه پیدا میکنه.
اون حقیقت فراتری که میگید این رو واقعا چطور میشه دید؟ هر کسی چطور میتونه
به همین حرفای این سه جلسه برای همین حرف زدیم دیگه. بس چی حرف زدیم؟
من حرفای این سه جلسه رو مدام گوش کردم، خوندم، ولی واقعا اصلا خودم که میخوام خلوت کنم مثلا به یه چیزی برسم، به یه چیزی که دستم رو بگیره برم جلو، باز نمیتونم اگاه.
حالا این همه توضیح دادیم که یه چیزی که دست آدمو بگیره وجود نداره. انسان قدم به قدم باید عمل بکنه، اون همین عملهایی که صحبت شده. بعد هر مقداری که عمل بکنه، مرتبه‌ای و جلوه‌ای پرتو و پرتویی از اون خورشید نهان آشکار میشه. فقط یه پرتو دوره، یه قدم دیگه بکنه دو تا پرتو، یه قدم دیگه سه تا، یه قدم چهار تا. هرگز چیزی که دست انسان رو بگیره بگه که الحمدلله کادم رو گرفتم از خانم مسلمی، روانش رو باز کنم، بسم الله اینو میزنم بالا جلو چشم، این کار منو برم یه راست با کله توش، همین چیزی وجود نداره.
اومدیم و شما یه دوره طولانی روی این جریان کار کردین و به اون چیزی که باید برسید نرسیدین، یعنی اصطلاح شدم رفتین که میگی داره باید به اون انتخاب بنیادی یا هر چیزی که میگی برسید، اومدیم تموم شد عمرش، بازم نرسید نتیجه.
کسی یک قدم برداره یک قدم نتیجه میده، امکان نداره مدتی طولانی کار بکنه نرسه، این چیز غیر ممکنه. مثل اینکه من میگم من دارم راه میرم اما از جام تکون نمیخورم، این جزء محالاته. کسی که به جایی نمیرسه، نه که مدتی طولانی، همین یه قدم هم اگر برداشت به نتیجه نرسید، معلومه قدمو بر نداشته، یه جای کار گیر داره. مثلا نباید به مدت طولانی برسه، هر قدمی که برداشت اگر به نتیجه متناسب با اون کارش بسید، مثلا چیکار بکنه، چه هدفی داره. مثلا فرض بفهمید که توی یه روز، دو روز، سه روز، یه هفته انسان یه قدم، این قدم نتیجه به تناسب همه قدمه، نه اینکه مثلا من یه کاری برای خودم بکنم بعد بگم حالا من اون نتیجه رو میخوام. نه نه، کاری که انسان میکنه اگر در همون قدم، یه قدمی که بر داشته به نتیجه متناسب با اون کار نرسه، باید بلافاصله برگرده، همونجا متوقف کنه، همون سیر کار رو متوقف کنه، ببینه که مشکل کجاست، یه جای کار گیر داره. وگرنه امکان نداره که انسان تو این موضوعات، امکان نداره انسان عمل بکنه و نتیجه متناسب با عمل براش حاصل نشه.
سلام، خسته نباشید.
بذاریم این خانم غلامی سوالشون تموم شد.
من سوالم تموم شد ولی جوابم نگرفتم، فکر میکنم باید توش کار کنم.
بسیار بفهم آقای افتخاری.
سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم.
دو تا سوال به شما جایی که این که الان من بحث کنم توفان ها آدم تشکیت ها همون آدم چیزه که زندگی پیش میاد، خب ما یه بحث داریم میگیم تو اون لحظه سب کنیم با توفان هم سعی کنیم همراه نشیم، یه جور مثل اون قضیه فانوس دریایی اون وسط خودمون حفظ کنیم، توجه به خودمون باشه که هیجان زده نشیم، بیقرار نشیم، هرچی با موج نریم، خودمون حفظ کنیم. خب اون لحظه اثر خوبی شد رو آدم بزنیم، ولی این اثر موندنی نیست. حالا نمیدونم باید رو نیتمون کاری کنیم یا اینکه اصلا همینقدر اون توفان فقط برای اون لحظه است، برای خیلی تو ادامه کار رو بقیه روال زندگیمون تأثیر نداره. یکی من سوال داشتم، سوال دوم بپرسم یا
این دوتا که شما میگین حالت محتمل همه یکیه؟ انسان تو مسیر خودش باید ببینه که الان در ارتباط با این طوفان چیکار باید بکنه، راه حل چیه، چه شناختی میتونه داشته باشه، آثارش چگونه است. همینه، وقت بعضی موقع مجبور فقط تحمل کنه، بعضی موقع میتونه سوار بر طوفان بشه، بعضی موقع موج سواری میکنه، بعضی موقع قایق سواری میکنه، بعضی موقع از این استفاده میکنه قایق بادمانهاشو پرباد میکنه، بعضی موقع هم میبینه طوفان ممکنه که کل مثلا خونهشو در هم بکوبه، باید خوب آماده بشه. اینا همه یکیه، با هم فرق نداره.
خب من این نتیجه که برای بهره، اگر بهره ما از این طوفان بگیریم، فقط برای اون نور است، برای کل مسیرمون نیست یا نه میتونیم کاری کنیم که این بهره با ما بمونه؟
کل مسیر با اون دوره که یکی نیست، یعنی شما یه کاری که میکنین که همون اثرش برای اون لحظه و اثرش برای کل که از هم جدا نیست. مثل راهی که شما دارین میرین، مثل اینی که شما بگین من راهی که دارم میرم اثرش داره همین یه ذره منو جلو میبره یا تو کل مسیر جلو میبرین، تو یکیه با هم فرقی نداره.
درست، پس یه اثری اون موقع داره
تو
کل مسیر
اون اولا یه اثری یکیه، بله دوتا
یکیه. یکی هاش بعدان خب ما از عربین کلمه فکر کنم پارسال عربین بحث چلده ها رو شروع کردی. خب حالا معمولا ما باید خودم میگم چون قبول از این عربین ها عربین کلمه اون داره، ما جای خودمون رو تو بحث مسیر شناختن خویشتن پیدا کنیم، بعد یا اینکه یه مقدار کار خودمون رو پیدا کنیم تو عربین چلده های دیگه داشتیم. مثلا در روزای اولی مقدار انگار تأثیر بهتری میگیره از کارهایی که برداریم پینچه ایگه انجام میگیره، ولی همه شوشن کار این کارها نمیدم مثلا مصفاد من شده کارم اونده عادت میشه اونزایی که میگم حالا سعی میکنم تأثیر بگیرم، ولی اون استرولیه رو نداره برای اینکه این پیشه بهتر از اینا استفاده کرد. مثلا این چیکار کنیم؟ حالا توی این بحثایی بود که مثلا یه کارهای چیزایی هست که آدم ها حالت هسته، مثلا آتش درون میگفتید ایجاد میکنه، یه جهش لحظه ایجاد میکنه، میتونیم بشون اینا رو تو برنامون بگنجونیم که بتونیم با اون یه مثل پتانسیل پرشه بگیریم که اون ذکر رو انجام بدیم، اون کار انجام بدیم با حس هی حس بیشتر بشه، اون ارتباط گرفتن تمرکز بیشتر بشه، اینجا که یواش یواش باید عادت پیدا کنه. همچنین برنامه رو میتونید تو
کارمون
بذاریم، هست
یا نیست؟ هم میتونید هم نمیتونید، میتونید به این معنی که خب از همه این برنامه ها میتونید استفاده کنه انسان، اما نمیتونید به معنی که فکر کنید که حالا یه چیزی یه داروی شفابخش نوشداروی هستش که وقتی که این باشه دیگه این بالا پایین ها عادی شدن کم و زیاد ها اینا کلن از بین بره، نه هم چیزی وجود نداره. همینطور انسان یکی یکی باید مثل همین مسیری که داره، مثل همین کوهنوردی که داریم میری، یکی یکی طی بکنه، از این چاله به اون چاله، از این تپه به اون تپه، از این راه به اون راه، از این جو بپره، از این جو همینطوری بره، خسته میشه، یه موقعی انگیزش کم میشه، زیاد میشه. این مسیر همیشه همینه. فکر کن یه نوشدارویی باشه که از این مختصات این جهانی مسیر انسان بتونه فرار بکنه، همین چیزی وجود نداره.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.